آلودگی داریم. اصلا خیلی وقتا ما خودمون اونقدر آگاهی نسبت به این موضوع نداریم، فکر میکنیم داریم رانندگیمون رو میکنیم. کجا اصلا من خواب آلود نیستم، شاید حتی نفر بغل دستی ما یا سرنشینان دیگه تذکر بدن که شما انگار خواب آلوده ای، اما بگیم نه من هوشیارم و مشکلی نیست. آیا علائم ویژه‌ای داره که اونجا اون علائم هشدار دهنده باشه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، یه نفر راننده وقتی که با حالت خستگی و خوابالودگی در حال رانندگی است، عملکرد راننده، واکنش راننده کند میشه. ببینید، حرکات غیر معمول سر و گردن داره، تلکای سنگین میشه، فکرخیالهای واهی میاد تو سرش، خمیازه های خارج از قواره، و یعنی میشه گفت مثلا یکی که واقعا خوابش میاد و واقعا میخواد بخوابه، خب مشخص دو تا سه تا خمیازه میکشه، میگه من دیگه خوابم، دیگه وقت تایم خواب، باید برم به جام بخوابم. ولی یه راننده وقتی این خمیازه که خیلی خطرناکه، راننده بین خط حرکت نمیکنه، سرعتاش کم و زیاد میشه، چپ و راست میره بین رو ماشیناشون، رویا پردازی های آنچنانی انجام، اینا از علائم راننده است. من خواهشی که دارم اون دست از کسانی که سرنشینان این افراد هستن، وقتی میبینن یه راننده همچین حالتی داره انجام ده، حتما توجه بهش بدن. بیاد یه کنار بیسته، بیاد یه گوشه، یه
توقف
کنه، توقف کنه، که حالا من در ادامه قصد داشتم عرض کنم. ببینید خانم دکتر، ما یه نفر رانندهی که در برون شهر داره حرکت میکنه، یا حتی در داخل شهر، راننده‌های تاکسی که مد نظره که ناوگان حمل و نقل عمومی یا باربری رو داره انجام میدن، حد اکثر ساعت استراحتش 9 ساعت کارشه. یعنی یه نفر راننده بیش از 9 ساعت به هیچ وجه، به هیچ عنوان و با هیچ بهانه حق رانندگی نداره. میخواد راننده درون شهر باشه، میخواد راننده برون شهر باشه. مخصوصا راننده های اتوبوس ها، ما همیشه توجه و تذکر دادن همکاران بنده حقیر که در معابر های برون شهری اتوبوس ها، کامیون های حمل بار، حتما بایستی دو تا راننده داشته باشن، مثلا وسایل نقلیه ترانزیت، تانکر های سوخت، اینا
جا به جا بشن در حین رانندگی.
بله، ببینید مثلا اگر خواه اینا هر به پلیس رو، به پلیس رو که میرسن موظف هستن دفترچه سازنیشون رو ببرن، اون کارت هوشمندشون رو باید ببرن اونجا و پلیس بگه بله اینجا دیگه رانندگیش تمام شده، با این شخص با این مشخصات نشسته پشت فرمون. یعنی تایمش، کاری و ساعتش نبایستی از 9 ساعت حد اکثر بیشتر بشه. کما این که ما متاسفانه اکثر تصادفات ما عمدتاً دمدمای صبح در حال انجام من صحبت‌های
اتفاقاً بله، پرسشی که از شنوندگان بود، پس شما شنونده برنامه بودید تا به این لحظه.
بله، من خودم جسارت نشه،
خواهش میکنم،
کلن طرفداران برنامه رادیو سلامت،
خیلی متشکرم از شما، باعث افتخار
جسارت. خواهش میکنم، اطلاعات خوبی به عامه مردم انجام داره میده و واقعا عرض کردم تشکر و خدا قوت دارم خدمت شما، تهیه‌کننده برنامه‌تون و تمام دستندگان و
مثل جنابالی
گوینده خوب برنامه. ببین خانم دکتر، یکی از این خانمهای محترم فرموده بودن که در 30 کیلومتری شهر اتفاق، کاملا به جا فرمودین خانم، این خواهر گرامی اگر صدای بنده حقیق رو داره کاملا درست میگه. راننده میگه که خب من 10 کیلومتر بیشتر تا شهر بعدی نمونده، میذارم کنار استراحت میکنم. شهر رو که رد کرده، از لابلای شهر رد شده یا از کمربندی شهر، میگه خیلی خوب تا شهر بعدی دیگه 20 کیلومتر میرسم. ببین این 10 کیلومتر، این 20 کیلومتر، این 30 کیلومتر، یعنی
پرحادثه ترین در واقع زمانه.
من یه تکه کلام که خودم دارم همیشه به کار میبرم، شما الان داشتی میفرمودی که یکی از همکارا شما یه تکه کلام خیلی خوبی رو فرمودی. ببینید چند کیلومتر دیگه آقای راننده بری تا به قیمت جونت ارزش داشته باشه؟
واقعا
چند کیلومتر دیگه ما بریم به اون هدفمون میرسیم، اون هدفمون آیا به اندازه از دست دادن جان ما میارزه؟ من یه آمار در تهران خدمت شما عرض کنم خانم دکتر. ما در سال 1402 حدود 28% از تصادفات فوتی ما ناشی از عدم خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده. یعنی عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه ناشی از
خواب‌آلودگی
و خواب‌آلودگی در پایتخت ما داشتیم این تصادفی که خودمون مستظر هستیم. ما در پایتخت بزرگراه‌های خیلی مهمی داریم که حتی ممکن ما در کشور هم نداشته باشیم در کل مثلا چندین استانی که ما داریم. و تصادفات خسارتی و جرحی فوتی در کل تصادفات ما در مجموع 6% تصادفات به خودش اختصاص داره. این آمار نگران کننده است. بله ما
متشکرم.
بله ما راننده ها باشه حواستون باشه. من یه توصیه رو سریع خدمت
خواهش میکنم بفرمایید. بله زمانمون پایان
رسید. برنامه خوبی شما نگیرید.
خواهش میکنم
قبل از انجام سفر به عنوان یه راننده چه به صورت سفر تفریحی چه به صورت سفر کاری حتما از خواب کافی ما برخوردار باشیم. استراحت کافی کنیم سپس بزنیم به دل جاده. اگر داروی خاصی مصرف میکنیم، حالا شما چون برنامه سلامت هست، اگر داروی خاصی مصرف میکنید، داروی خاصی مصرف میکنید، داروهای خواب‌آور ممکنه باشه، قطعاً استفاده نباید بکنیم. اگر مجبور به سفر هستیم حتما با دکتر خودمون مشورتی داشته باشیم، دوز پایین‌تر دارو رو به ما تجویز کنن. خود خوراک یکی از اون خانم دکتراتون تو برنامه فرمودن که شما سوال کردی که قهوه مصرف کنن، کافئین مصرف کنن. من خواهشی که دارم راننده محترم به هیچ عنوان به استناد ماده 180 آیین نامه‌نامه در عین رانندگی به هیچ عنوان حق خوردن
و آشامیدن ندارن. این نکته مهم و ظریفی بود. خیلی متشکرم جناب سرهنگ. سپاسگزارم از توصیه ارزشمندیتون. امیدوارم که ما و همه شنوندگان این توصیه های ایمنی رو جدی بگیریم. ممنونم از شما. تندرست باشید. ممنونم از شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. سپاسگزارم. احتیاط همیشه شرط عقل بوده و هست. در هر لحظه زندگی باید به اندازه این شرط عقل رو به کار بگیریم، نه کمتر و نه بیشتر. بنابراین باید احتیاط کرد. خواب‌آلودگی هوشیاری انسان رو بسیار بسیار پایین میاره. پس هیچ وقت و در هیچ حدی نباید شوخیش بگیریم. تا فردا تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و رحیم. دوستان عزیز شنونده، از اینکه دل داده اید به برنامه یاد یاران بی نهایت از شما متشکرم.
Yeah. این مثل همون زنده شدن مرغ‌هایی است که جناب ابراهیم علیه السلام از خدای متعال خواست. خدا گفت اینجوری عمل بکن برای اینکه قلبت آرامش پیدا کنه. این آرامش قلبی رو ما باید داشته باشیم. هر کی نداره معیوبه، یعنی تعبیر بهترش اینه که بگیم معیوبه. اگر خوشبینانه نگاه کنیم باید بگیم معیوب، بدبینانه نگاه کنیم خب جور دیگه باید قضاوت کنیم. ما بر همه سختی ها، بر همه چالش ها میتونیم مؤمنانه فائق بیه. این نتیجه این نگه داشت و پاس داشت خاطره هاست. من میخوام اهمیت کار رو توجه بکنید.
صلوات از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تاج.
شنوندگان عزیز و محترم برنامه یاد یاران سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. من در مؤسسه خیریه امدادگران عاشورایی هستم و میخوام با آقای دکتر یعقوبی، یکی از امدادگران 8 سال دفاع مقدس، صحبت کنم و یک خاطره ای رو از ایشون بشنویم. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز محترم.
آقای دکتر، شما چه سالی وارد جبهه ها شدین و چند سال در جبهه بودین؟ چه سمتی داشتین؟
خب عرض کنم که ورود در واقع به جنگ، خب من قبل از شروع جنگ در کردستان بودم مدتی، به هر حال به عنوان رزمنده در کردستان. بعد که جنگ شروع شد، به هر حال ما چون نیروی عرض کنم که رزمنده بودیم و رفتیم به اصطلاح برای آموزش بهداری و عنوان پزشکیار، در شروع جنگ به عنوان پزشکیار وارد در واقع جنگ شدم و از ابتدا در واقع تقریبا توفیق و حضور داشتیم، البته به صورت منقطع. و عرض کنم حضور شما که در بعضی از عملیات هم بودیم و به هر حال این توفیق رو داشتیم که مدتی رو در خدمت رزمندگان عزیز باشیم.
خب یکی از خاطرات جبهه و جنگتون رو برای ما بگین.
از کنم حضور شما که خب اولین باری که به هر حال من به عنوان رزمنده در گردان بهداری قرار گرفتم، عملیات فتح المبین بود. بعد از اینکه آموزش دیدیم رفتیم در قرارگاهی در اهواز و ما رو تقسیم کردن به اون موقع تیپ ولیعصر بود، یعنی تیپ ولیعصر مربوط به استان خوزستان و دسپول. ما در تیپ ارشکان حضور شما که ولی از دسپول قرار گرفتیم و رفتیم در گردان، یکی از گردانهای این تیپ، به عنوان به اصطلاح پزشکار و امدادگر مشغول خدمت شدیم. عملیات فتح المبین خب میدونی که دوم فروردین سال 1360 با رمز یا فاطمه زهرا شروع شد. من خاطرم از این عملیات بسیار خوب و موفقی بود. یادم هست که تو این عملیات ما یه آمبولانس داشتیم با دو تا ارتشی که در واقع کسایی که با من بودن تو آمبولانس، که یک راننده آمبولانس بود و یکم مثلا کمک بنده، هر دو تا از بچهای دسپول بودن. خب از کنم حضور شما نسبت به خدمات به مجروحین در واقع اون عملیات داشتیم کار میکردیم، مجروحین رو برها بهشون رسیدگی میکردیم. رسیدیم ارز کنم که بالا سر دو تا مجروح عراقی. این دو تا مجروع عراقی فوق العاده در حضور شما که صدمه دیده بودن، شکستگی از کام دست و پا و به هر حال یک وضعیت خیلی ناجوری داشتن. از کام حضور شما که خود این دوستان دسپولی با توجه به این از کام هجمه‌ای که بهشون وارد شده بود و صدماتی که دیده بودن که همش دسپول بوشک باران میشد، این دوستان یه مقداری به اصطلاح آتششون تند بود به قول معروف و نسبت به این از کام حضور شما که دشمن عراقی یه مقداری کم توجهی میکردن و حالا یه برخوردهای از که شاید به قول من جور دیگه. من اونجا متقاعدشون کردم که حتما باید با اینها رسیدگی بشه و بالاخره من از واقعیتش علت این هم این بود که جیبی که از این عراقی‌ها رو نگاه کردم دیدم که عکسی از خانواده‌اش هست و قرآن. اینجا بیشتر به اصطلاح از خانواده مجاب شدیم که حتما باید به اینها رسیدگی بشه و کمک بشه. اینها رو در واقع کمک کردیم و آوردیم رسوندیم به اورژانس صحرایی که در واقع امتداد خط به اصطلاح رودخانه کرخه بود. وقتی اینها رو رسوندیم یه استراحت کوتاه دوباره برگشتیم عرض کنم حضور شما که در واقع چون عملیات خیلی موفق بود ما از خط خودمون هم عبور کردیم، به صورت جاده آسفالت به خط خودمون عبور کردیم. من یهو متوجه شدم سه تا هواپیمای عراقی در واقع درست دارم شیرجه میزنن روی در ماشین آمبولانس ما که داشتیم میرفتیم روی عرض کنم حضور جاده آسفالت. و من فقط متوجه اون هواپیما شدم، به دوستان گفتم که سریع خودتون رو پرد بکنید. درست این هواپیما مادر ماشین ما بمباران کردن و من یادم هست که پرد شدم به قول یک ارتفاع خیلی عمیقی و باورتون نمیشه که شاید اون جایی که کسایی که به داد ما رسیدن و ما رو از کنم حضور شما که آوردن در واقع پشت جبهه و یعنی در واقع به ما رسیدن و چون مجروح شده بودیم رسیدن، دو تا از عراقیه بودن که اصلا حضور شما که در اونجا حضور داشتن، یه عراقیه بودن مجددا ما رو به قول معروف هست که حضور شما که رسیدگی کردن و ما رو کول کردن و آوردن رسوندن به در واقع نجای خودی و خودشون اسیر شدن. این
خیلی جالب بوده و در ایام عید هم بوده دیگه، دوم عید که عملیات فتح المبین. چه سالی؟
1360.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر یعقوبی از اینکه این خاطره رو برای ما تعریف کردین. همیشه شاد و سلامت باشین. دریغ از ایران که ویران شود، کنام پرندان و شیران شود، زهرناک شد تخت شاهی تهی، سلامت بر او روزگار مهی، چون این از کردار گردان سپه، گهی در پیش آردت دامه، به کام تو گردت سپه بلند، دلت شاد باد آتند میگذن، چون این روز روزت فزون باد بخت، بداندیشگان را نگون باد بخت، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
شقایقها، عیسی از آن شماست که دنیا را گوشه ای افکنده اید و با پرواز سرخوشانه خود بر روزهای ما نسیم بهشت باشیدید.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیا، مهران یا دهلوران.
خاطره ای از همرزم شهید باقری. شهید باقری در عملیات طریق القدس کاری مبتکرانه انجام داد. در سنگر فرماندهی دو بیسیم گذاشت و افرادی را مسئول آنها کرد که با یکی از بیسیمها با فرماندهان تیپها در تماس باشند و با دیگری با فرماندهان گردانها. چون پیشبینی می کرد که فرمانده تیپ با مسئولیت ها و درگیری هایی که دارد نتواند وضعیت گردان های تحت نظرش را به دقت گزارش کند و به همین جهت خودش هم پیشروی گردان ها را زیر نظر داشت. ما گردان های تیپ کربلا را کنترل می کردیم و یک نقشه بزرگ گذاشت جلوی ما و گفت این گردانی را که می خواهد از نهر عبید عبور کند شما باید مراقب باشید و هر وقت که عبور کرد به من اطلاع دهید. ما گزارش می کردیم و هر وقت که گزارشمون گنگ بود خودش با گردانها تماس می گرفت و می پرسید که دقیقاً کجا هستند. یکی دو بار پیش آمد که ارتباط تیپ با گردانهایش قطع شد و گردانها از طریق بیسیم شهید باقری هدایت شدند و مشکلی پیش نیامد.
شهیدان پیامبران حماسه انسانند که ما را مسئولیتی ممتد که در لحظه لحظه زندگی من جاری است.
یاد یاران، یاد روزهای عشق و ایثار،
یاد رشادتها و جانفشانها.
مقام شهدا را جز شاهدان حقیقت کسی نمی‌فهمد و حقیقت را چشمی غیر از دل نمی‌تواند. آنکه رتبه و جایگاه شهید را فهمید پویایی را سرلوحه هستی خیش قرار می دهد و آن که از شهید جز لقب و نامی نمی داند تنها دل را به سکونت در کوچه آرام که به نام شهیدی آزمون شده خوش می داند.
یاد یاران، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
آرزوی تندرستی دارم برای شما همراهان رادیو سلامت. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. آرزو می‌کنیم که پروردگار مهربان تمام وجود و هستی من را و آرزوهای من را غرق محبت و نگاه رحمت خودش قرار بده. انشالله تا بیکران رحمتش.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
می ستایم آسمان را که پر از نور خداوند است و زمین را که پر از آفتاب خندان و ساقه های رخصان گندم زاران. به نام خدای مهربان و سلام به شما خوبا.
دست از طلب من دارم تا کام من برایم، یا تن رسد جانان یا جان زتن براید، یا تن رسد جانان یا جان زتن براید. دست از طلب من دارم تا کام من برایم، دست از طلب ندارم تا کام من براید.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فرزند شایسته دست گلی از جانب خداوند است که میان بندگان قسمت می‌شود. برای رسیدن به چنین موهبت عظیمی شایسته است که والدین با آگاهی تمام، با تربیت صحیح کودکان، راه را برای رسیدن به چنین مرحله‌ای بگشایند. مهمترین وظیفه والدین نسبت به فرزندانشان این است که با احترام گذاشتن به او همواره شخصیت فردی و اجتماعی را حفظ کنند و در میان همسالان و همبازی‌هایش خفیف و خار جلوه ندهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند همان گونه که فرزند نباید به والدین خود بی احترامی کند، والدین نیز